زیست کرونا، بحران کرونا، هر چیزی که اسمش رو بگذاریم، فکر نمی‌کردیم اینقدر طولانی باشه و تقریبا فردی داشتیم باش برخورد می‌کردیم. الان انگار فرق کرده، الان نیازه که بیشتر کنار هم باشیم، هر چند میگیم از لحاظ فیزیکی باید با هم فاصله داشته باشیم، ولی انگار نیاز داریم که الان بیشتر کنار هم باشیم، در همتنیدگی احساساتمون رو بیشتر نیاز بهش احساس میکنیم. آیا این طبیعیه و همین تأثیر هویت جمعی است؟
عرضم خدمتون که همینطور که عرض کردم، بحران‌های بیرونی و درونی در هر جامعه ای اولا طبیعیه، یعنی هر انسانی از این دهه های سریع تمام شونده عمرش حتما یک یا چند تجربه اینگونه رو خواهد داشت که بحران هایی چه درونی چه بیرونی در یک جامعه شکل بگیره. اساسا ما نداریم مقطعی از تاریخ که بدون بحران سپری شده باشه، نه در کشور ما و جامعه ما که در همه جوامع. اما بحران‌های جهانی تعدادشون خیلی خیلی زیاد نیست. حداقل در قرن جاری میلادی واقعیت امر این است که بحران‌هایی که اینگونه تمام جوامع رو در پی گرفته باشه، اونها رو تحت تأثیر قرار داده باشه، ما سابقش رو نداریم.
بله.
یا حداقل حافظه من یاری نمی کنه. مسئله کرونا یک مسئله بسیار خاصه که اگر انشاءالله به سلامتی این دوران سپری بشه و مشکلاتش از روی کره زمین به شکل حادش و بحرانیش جمع بشه، فکر نمی کنم به این زودی ها نسل هایی که دارن با هم زندگی می کنن تجربه دوم این چنینی داشته باشن، یا حداقل امیدوارم این گونه نباشه. شک در این نداشته باشید که هرچه جامعه قوی تر باشه، امکان مدیریت این بحران براش فراهم تره. این قوی بودن جنبه های مختلفی داره. یه بخشی از اون بر میگرده به توانمندی های مدیریتی اون جامعه، یعنی مجموعه مسئولین، مدیران، سیاستگزاران، برنامه ریزان، کارشناسان، یعنی کسانی که به هر حال میتونیم بگیم راهبران فکری جامعه هستند. اینها هرچه آدم های قوی تری باشند، یقینا مدیریت بحران ها ساده تر خواهد بود. دوم توانمندی اقتصادی است. هرچه جوامع توانمندی اقتصادی بالاتری داشته باشند، امکان مقابلهشون طبیعتا بالاتر خواهد بود. اما به زعم من مهمترین عاملی که میتونه بحران کرونا رو به شکل درستش مدیریت بکنه، همکاری و مشارکت تک تک آحاد و افراد اون جامعه است، یا به عبارت دیگر احساس هویت جمعی هرچه معدلش در اون جامعه بالاتر باشه، طبیعتاً توان مدیریت و پشت سر گذاشتن این بحران راحت تر و ساده تر خواهد بود. شما دقت کنید در برخی از کشورهای مغرب زمین میبینیم که مردم تظاهرات میکنن برای مقابله با محدودیت های کرونایی.
بله.
یکم که فضا باز میشه هجوم میارن مثلا به سواحل. خب این نشون میده که هویت جمعی در این کشورها، مخصوصا کشورهای فردگرا، خیلی بالا نیست. و اگر میبینید بسیاری از بحرانهایی که در کشور ما وجود داره راحتتر داره مدیریت میشه، مردم راحتتر با مسائل میتونن کنار بیان، اون رو مدیریت بکنن، بپذیرن، براش برنامه ریزی داشته باشن، یه بخش بزرگیش خروجی و نتیجه همین مسئله هویت جمعی است که عرض کردم که ریشه داره توی جامعه ما و جوامعی شبیه به ما.
بله.
نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود داره اینه که بحث کرونا که اگر ما داریم به صورت تخصصی تر در موردش گفتگو میکنیم، نه فقط یک پدیده بهداشتی درمانی، نه فقط یک مسئله حتی امنیتی و سیاسی، بلکه یک مسئله جمعی و اجتماعی هم هست.
بله.
یعنی پدیده کرونا برای سیاستمداران میتونه یک مسئله سیاسی باشه، برای کسانی که مسئولیت امنیتی در یک جامعه دارن میتونه یک مسئله و بحران امنیتی باشه در هر جامعه، صرفا جامعه خودمون منظورم نیست. برای کسانی که نگاه اقتصادی دارن حتما یک پدیده اقتصادی است، و دیگه برای اونایی که تخصصشون مسائل بهداشت و درمان طبیعتاً یک امر درمان. برای کسانی که در حوزه جامعه دارن کار میکنن، یعنی جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی، کسانی که در این بخش دارن مطالعه میکنن، این یه پدیده بسیار پدیده مهم اجتماعی است. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که جامعه شناسان مطالعات خیلی زیادی داشتن که نشان دهنده این است که هرچه یک جامعه سرمایه اجتماعیش بالاتر باشه، اعتماد عمومی بالاتر باشه، میزان مشارکت مردم در پدیده‌های مختلف جامعه افزونتر باشه، امکان مدیریت بحران کرونا یا به زعمی بیماری کرونا در اون جامعه بالاتره و اونها راحت تر میتونن مدیریت کنن.
بله.
این پدیده رو بنابراین حتما یک رابطه مستقیم بین میزان هویت جمعی و توانمندی مدیریت کرونا میتونه تو جامعه وجود داشته باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر. توی صحبت هاتون چند بار در هویت جمعی و اینکه بتونه اثر مثبتی داشته باشه به مدیریت خوب اشاره داشتید. میخوام در این مورد هم گفتگو بکنیم. آنچه که من در ذهنم دارم، اگر غلط شما تصحیح میفرمایید، اینه که ما در کشورمون، حالا یا با توجه به اون سرمایه اجتماعی که از گذشته داریم یا اون هویت جمعی در هم تنیده توی ذهن هممون، اینه که ما وقتی یک بحران هست به صورت خودجوش خیلی خوب عمل میکنیم. یعنی احساساتمون انگار برانگیخته میشه و در کنار همدیگه خیلی متحد عمل میکنیم. شاید اون مدیریت بیرونی رو احساس نمیکنیم. آیا لزوماً باید اون مدیریت بیرونی باشه برای این هویت جمعی و تأثیر مثبتش؟
عرضم خدمتون که خب هویت جمعی یک احساس درونی تک تک افراده که وقتی که در کنار هم قرار میگیره باعث میشه که اون انسجامی که شما اشاره فرمودی بیشتر بشه. اما برای جهت دهی و بهره‌گیری مناسب از این توانمندی حتما ما نیاز داریم به یک مدیریتی که بتونه از این امر به خوبی استفاده بکنه. ببینید هویت جمعی به سان یک ماده خامه که نیاز به شکل دهی داره، نیاز به جهت دهی داره، نیازمند این است که در زمان و مکان مناسب و به اندازه مناسب ازش استفاده بشه. همه اینها یعنی مدیریتی که به زعم شما فرمودید مدیریت بیرونی. بله، ما حتما از مدیریت باید استفاده بکنیم برای اینکه هویت جمعی رو در شکل مناسبش ازش بهره بگیریم، وگرنه به شکل پراکنده میتونه باعث سرخوردگی جامعه بشه.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی با ما همراه هستند.
حال خوب، برنامه ی دوباره مرور کن در رادیو سلامت. زندگی زندگی عصر جدید مهمونای ناخونده خودشو به همراه میاره. یکی از این مهمونای ناخونده و البته ناخوشایند استرس و استرابه. این مهمون دردسرای زیادی پشت سر خودش قطار میکنه. مثل سردرد، سرگیجه، گرفتگی عضلانی و تپش قلب. اما حیف نیست بخشی از زمان زندگیمون صرف تحمل این حسا بشه؟ همراه حال خوب در دوباره مرور کن باشی. ممکنه تو ماشین نشسته باشی، ممکنه تو خونه باشی، یا ممکنه سر کار باشی، اما یک دفعه، یک خبر، یک تلفن، یک حادثه، یک برخورد باعث بشه فشار و استرس بهمون وارد بشه که قطعاً و حتماً هممون تجربهش کردیم. اما همون لحظه که دوچارش شدیم با چند تا کار کوچیک میتونیم از پسشون بر بیاییم و شعله‌های سرکش درونی وجودمون رو خاموش کنیم، غلبه کنیم، نه مغلوب بشیم. مثلا از 1 تا 10 بشماریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. این 10 ثانیه فرصت این رو به ما میده که برای چند ثانیه از استرس دور بشیم و حواسمون پرت شمردن اعداد بشه. یا اگر شرایطش رو داریم قدم بزنیم و این زمان رو به خودمون بدیم برای فکر کردن. این قدم زدنمون رو سعی کنیم جایی ببریم که تداعی کننده یه حس خوب یا یه خاطره خوب باشه. به رقص برگای درخت‌ها وقتی باد میاد نگاه کنیم. میتونیم حسمون رو با عزیزای زندگیمون در میون بذاریم و دربارش باشون صحبت کنیم. به این موسیقی آروم گوش بدیم و یا حتی چای نوش جان کنیم. البته اگر سبز باشه بهتره. زمان همیشه درگذره و هیچ وقت صبر نمی کنه. میشه با چند تا کار ساده حالمون رو خوب کنیم.
حالتون همیشه خوب و امیدوارم که این حال خوب رو بتونیم به دیگران هم انتقال بدیم. امروز در مورد هویت جمعی با هم صحبت میکنیم و چقدر آقای دکتر، من توی ذهنم همش مرور میشه که ما از گذشته ها حتی در تاریخمون، در ادبیاتمون هم انگار به این هویت جمعی اعتقاد داشتیم. اونجایی که میگیم هممون سوار یک کشتی هستیم در یک جامعه و اگر سوراخی در اون کشتی ایجاد بشه همه با هم غرق میشیم، اعتقادیه که هممون توی ذهنمون داریم و شاید همین باعث بشه که الان بیشتر دغدغه اینو داشته باشیم که ما تو این دوران چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه از هویت جمعیمون بیشتر استفاده بکنیم برای مراقبت از خودمون، خانوادمون و جامعهمون.
واقعیت امر این است که کرونا به هیچ وجه یک مسئله فردی نیست.
بله.
به فرمایش شما شاید روزهای اول ما اون رو یک امر فردی میپنداشتیم و اگر کسی بخواد صرفاً خودش رو محافظت بکنه و بی توجه باشه به محیط اطرافش، دیر یا زود متاسفانه به احتمال زیاد گرفتار خواهد شد. کرونا یک پدیده جمعی است و حلش هم به قول اون بزرگ، این درد مشترک جدا جدا درمان نمی شود. حتماً باید با همین کار رو انجام بدیم. احساس هویت جمعی داشتن، اینکه ما در یک بستر همراه داریم حرکت میکنیم، هر خطایی که از هر یک از ما سر بزنه امکان اینکه تبدیل بشه به یک فاجعه عمومی و بخش بزرگی از مردم رو دچار معضل و مشکل بکنه بسیار زیاد خواهد بود. در نتیجه پدیده های اجتماعی رو باید در جمع حل کرد و با جمع حل کرد. مشارکت عموم رو می طلبه و ما اگر می خواهیم سریع تر این مسئله به نتیجه برسه حتما نیازمند مشارکت تک تک مردم هستیم که بتونن با رعایت پروتکل‌ها، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حقیقت از یک سو و از سوی دیگر کمک به دیگران به هر شکلی که میتونن زمینه‌ای فراهم بشه که کل جامعه از شر این قضیه انشالله زودتر خلاص بشه. باید به یاد داشته باشیم که مسائل مهم رو هرگز به صورت فردی و با نسخه های فردی یا گروهی به سراغشون نریم. نیازمند این هستیم که مردم ما که آگاهن آگاه تر بشن که پدیده هایی مثل کرونا نه فقط یک امر روستا، شهر، استان ما و نه حتی یک مسئله ملی، بلکه یک مسئله جهانیه و اگر هر کس در هر گوشه ای از این کره خاکی بیمبالاتی بکنه، توجه کافی نداشته باشه، امکان این که دوباره مردم در سطح جهان دچار این مشکل بشن یا مشکل‌های مشابه بسیار بالا خواهد بود. بنابراین ما علاوه بر هویت جمعی ملی، من به نظرم میاد این روزها به یه هویت جهانی نیاز داریم که آنچه که من دارم انجام میدم در راستای مراقبت از خودم و اطرافیانم در حقیقت داره یه خدمت جهانی رو انجام میده. به همین دلیل توصیه‌ام به همه عزیزان به زبان ساده اینه: هویت جمعی این روزها یعنی احساس مسئولیت در مقابل دیگران. یه بخشش رعایت شیوه نامه هاست، یه بخشش رعایت شیوه نامه هاست و یه بخشش هم انسان‌هایی که توانمندترن در هر حوزه‌ای بتونن این توانمندیشون رو در راستای مبارزه با کرونا قرار بدن. کسی اگر توان مالی داره به کسانی که فرودست‌ترن بتونه کمک بکنه، کسانی که تفکری دارن، سوادی دارن، تخصصی دارن، این تخصص رو به میدان بیارن و ازش بهره بگیرن. اما برای توده مردم ساده ترین کار استفاده از وسایل بهداشتیه، برای اینکه انشالله این پدیده در سطح جامعه هرچه زودتر برچیده بشه.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی در این برنامه همراه ما بودند. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. من میترا بهرامی هستم و با یک دنیا افتخار میزبان شما در این برنامه بودم. امیدوارم سلامت باشید و هممون دست به دست هم بدیم و با مراقبت از خودمون، از جامعهمون هم مراقبت کنیم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت .ir. رادیو سلامت.
خبرای دوست داشتنی. خبرهای دوست داشتنی.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون مرمت بازارچه 100 ساله نایب‌آقا در تهران که شهردار منطقه 11 تهران از مرمت این بازارچه که اواخر دوران قاجار در خیابان فروزش ساخته شده خبر داده و گفته حفاظت میراث فرهنگی و تاریخی شهر تهران یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیریت شهریه. دومین خبر امروزمون آماری دوست داشتنی درباره کاهش قاچاق چوب نسبت به سالهای گذشته است که این آمار به زیر 5 تن رسیده و اسقر سپهوند گفته کشف و ضبط چوبالات قاچاق بر اساس ماده 48 قانون حفاظت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشه. آخرین خبر امروز هم افزایش 30% پرندگان زمستان گذر به مازندرانه که کوروش ربیعی گفته با رشد مهاجرت این پرندگان سرمای شدید و شیوع ویروس آنفولانزا برای جلوگیری از پراکندگی پرندگان و رشد شکار غیر مجاز 20 تن تغذیه مصنوعی برای این پرندگان با مشارکت خیرین و تشکل‌های زیست محیطی و حفاظت محیط زیست مازندران تأمین شده. اما باید بگم در بین خبرهایی که شنیدید یک خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. خبر دوست داشتنیمون درباره قاچاق چوب بود که رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های قرچک و ورامین فقط از کشف و ضبط 20 تن چوب قاچاق در این منطقه خبر داده و از مردم خواسته در صورت مشاهده هر گونه تصرف و تخریب عرصه‌های ملی و قاچاق چوب مراتب رو فوراً از طریق سامانه 1504 به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع بدن. اما امروز در پایان یک بخش ویژه دوست داشتنی هم داریم که با هم میشنویم.
کاپشن سر دسته؟ کاپشن نداری؟
کاپشن رو دفعه دیگه میاد
باشی چرا؟ ما الان سیدی که کاپشن نهی بودی، لباس نهی بودی، ولی دفعه بعد من باید کاپشن بیاریم. کاپشن چه رنگی است داری؟ زرد.
خواستم بسیم من این هم کاپشن زرد
دست داری؟ مبارکه.
حالا خداونده جریان این کاپشن زرد چیه؟
جریانش از این قراره که بچه های چیم سری قبل مثل این که اومدن سر بزنن، این کوچوله ما درخواست و تقاضای کاپشن کرده بوده که رنگش هم خیلی برات مهم بوده که زرد. بعد دیگه بچه بودیم آقای بالی زحمت چی کشیدن و دیگه دنبال کاپشن زرد گشتن و براش سر کردیم زیدتر بیاریم تا خوشحالش کنیم.
خب محمد تا خدافز خدافز
خدا بزمین.
این هم گزارشی دوست داشتنی از سرکار خانم اکرم خدابنده عزیز، کاپیتان تیم ملی تکواندو که به همراه خیرین نیکوکار علاوه بر تهیه بسته‌های غذایی و اقلام بهداشتی برای مناطق محروم اطراف تهران، آرزوی یک کودک رو برآورده کردند و براش کاپشن زرد رنگ خریدن. براتون شنیدن بهترین خبرها را آرزو می‌کنم. شاد باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران. در حال حاضر در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. یکی از زمینه‌های مهمی که جای خالی دولت الکترونیک در آن احساس می شد بخش نظام بیمه کشور بود. سازمان بیمه سلامت ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و به منظور تحقق دولت الکترونیک در دولت تدبیر امید، اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کد ملی کرده است. نسخه الکترونیک پزشکی و حذف دفترچه‌های درمانی طرح بسیار خوبی است که باعث ارتقای کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت، افزایش پوشش و سهولت دسترسی برای بیمه شدگان سراسر کشور می شود و منافع چند سویه آن در وهله اول مستقیما متوجه بیمه شدگان و شبکه درمانی کشور شامل پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانگاهی و پاراکلینیکی سراسر کشور و در مرحله بعدی متوجه دولت می شود. اجرای این طرح مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد: ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان سراسر کشور بدون نیاز به دفترچه‌های سنتی و کاغذی و تنها با ارائه کد ملی بیمار، کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع هزاران اصل درخت، کاهش مشکلات رفت و آمد و معطلی مراجعین در زمان تعویض دفترچه‌ها، ارائه داروهای مورد نیاز توسط داروخانه‌های سراسر کشور به صورت الکترونیکی و فقط با ارائه کد ملی بیمار، امکان گرفتن داروهای نسخه از چند داروخانه، کاهش اشتباهات و خطاهای پزشکی و نسخه خوانی طی روند درمان بیماران، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی برای بیماران و هدفمند شدن روند درمان آنها در گام بعدی اجرای طرح، حفظ سوابق بیماری بیمه شدگان و اطلاع از روند درمان در گذشته، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق بیماران به منظور سیاست‌گذاری مناسب در حوزه سلامت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران.
دوستان، قراره که انشاءالله در ایام نوروز در خانه بمانیم مثل سالهای گذشته و سعی کنیم که شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم تا انشاءالله در سالهای بعد بتونیم به راحتی و بدون ترس از کرونا زندگی کنیم. انشاءالله در سال 1400 واکسن هم به بازار خواهد اومد و همه ما از این واکسن استفاده میکنیم، اما یادمون باشه که فقط واکسن نمیتونه پیشگیری کنه از کرونا، بلکه همچنان باید شیوه نامه ها رعایت بشن.
خدا وکیلی نگاه کن به این جماعت ترسو، عجب آدم هایی هستیم. جلال خالق، رفتی 6-7 میلیون دادی بینی تو عمل کردی که آدم و عالم بدونم بینی قلمی شده، الان ماسک زدی که چی؟ بابا خیف نیستیم بینی به این خوشگلی بره زیر ماسک؟ بابا این ماسک زدناتون کلن بر قیافتون کرده، گفته باشم بعد نگید ویروس کرونا چیزی نگفته ها.
با ماسک زدن در فضاهای عمومی و بازار از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنیم.
ما در شبکه رادیویی سلامت در گروه‌های مختلف برنامه ساز سعی می‌کنیم با تهیه و تولید برنامه‌ها ارتقاء سلامت رو در جامعه پیاده کنیم، یعنی باعث بشیم که آگاهی‌های شما در حوزه‌های مختلف سلامت بالا بره. خب حوزه‌های مختلف سلامت هم تشکیل شدن از سلامت اجتماعی، سلامت جسم، سلامت روان، سلامت معنوی، سلامت خانواده و سلامت کلی جامعه. ما در برنامه‌های مختلف به تغذیه می‌پردازیم، به مسائل خانوادگی می‌پردازیم، به مسائل روانی خانواده‌ها خواهیم پرداخت و همچنین به آسیب‌های اجتماعی که برنامه‌های مختلفی هم در همین حوزه‌ها تهیه و تدارک دیده میشه. اما درباره سرگرمی و شادی هم، به خصوص در روزهای تعطیل با توجه به شرایط فعلی که ما نمیتونیم از خانه خارج بشیم یا به بزرگترهای فامیل سر بزنیم، تدابیری توسط مدیران محترم ما اندیشیده شده و اون تدابیر شامل تهیه برنامه‌های شاد و مفرح و سرگرم کننده است. یکی از این برنامه‌ها که روزهای جمعه همین ساعت و روزهای پنج شنبه همین ساعت به شما تقدیم میشه، برنامه نیشگون هست. امیدوارم که برنامه نیشگون رو هم بشنوید و لذت ببرید. این برنامه رو هر جمعه همین ساعت 15 بشنوید از گروه سلامت اجتماعی.
چخم وا کن، خنده را آهوش کن،
قصه دارد سینه‌ات جاروش کن،
اخم وا کن، قصه را خواه.